بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبع للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون چون این سوره مبارک مؤمنون در مکه نازل شد عناصر محوری این سور همه اون معارف اصلی دین به اضافه خطوط کلی اخلاق و حقوق است. جریان خلقت را گاهی درباره انسان، گاهی درباره جهان، گاهی نظم بین انسان و جهان ذکر می کند و اون چه در این گونه از آیات محل بحث است دو عنوان است، یکی نظم حکیمانه این خلقت، یکی حق بودن اینها. قرآن کریم هم روی نظم حکیمانه اینها تکیه می کند هم روی حق بودن. حق در مقابل باطل است. اگر دنیا پایان راه باشد و اگر مرگ پوسیدن باشد و اگر بعد از مرگ خبری نباشد، این ساختار ساختار باطل است. زیرا انسان زندگی بکند، بخورد، بیاشامد، هر کس هر چه دستش برآمد بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا عمل بکند، حساب و کتابی نباشد، میشه باطل. این که فرمود ما عالم را باطل خلق نکردیم، ما بازیگر نیستیم، ما کنا لاعبین، ما خلقناهما باطلا، ما خلقناهما الا بالحق، نشانه هدفمند بودن عالم خلقت است. این که فرمود سلاله تین را نطفه کردیم، نطفه را علقه کردیم، علقه را مضغه کردیم، مضغه را عظام کردیم، عظام را لحم پوشوندیم، روح را به او عطا کردیم، او را به روحانیت رسوندیم، این نظم را می رساند. گاهی مسئله حق را به صراحت ذکر می کند، نظیر سوره صافات و صاد که می فهمد ما بازیگر نیستیم، ما لاعب نیستیم، ما باطل خلق نکردیم، ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما الا بالحق، که این همون حق مخلوقون به هست، نشانه آن است که این هدف دارد. اون هدف من بودن را با بالحق ذکر می کند، این نظم حکیمانه را با تطورات علمی ارائه می کند. منتها گاهی اون هدف را به صراحه به عنوان ما خلقناهما الا بالحق ذکر می کند، گاهی هم به این صورت ثم بعد ذلک بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون، تا حق و باطل روشن بشه، عدل و ظلم روشن بشه، پاداش کیفر مشخص بشه. متن بعدی آن است که در زید این آیه ثم انشأنا خلقا آخر چندین روایت است که لابد در کنز ملاحظه فرمودید. بخش از این روایات عهده‌دار حکم فقهی است که که اگر کسی نطفه‌ای که در شرف بستن است او را سقط کند 20 دینار دیه دارد، و اگر علقه را 40 دینار، و اگر مزغه را 60 دینار، و اگر عظام و امثال ذلک را 80 دینار، و اگر ساختار تمام را سقط کند 100 دینار، و اگر روح در روح دمیده شد که سقط کرد که دیه کامل است. این احکام فقهی است که برای این مراتب ششگانه بیان کرده. پنج گانش هر کدام 20 دینار اضافه می شود. وقتی خلق آخر یافت و هنز روح در روح دمیده شد دیه کامل دارد. این احکام فقهی است. ولی بعضی از روایات نشون می دهد که ثم انشأنا و خلقا آخر، یعنی نفخنا فیه روحاً، و این نفخ تو فیه روحاً همین است که ثم انشأنا و خلقا در آخر در میاد، به استناد این که این خلق آخر همون نفخ روح است، معلوم می شود که اون نفخ تو فیه روح هم برابر آیه سوره مبارکه مؤمنون معنا می شود که جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست. اما البته در حد یک استظهار است، اینا هیچ کدوم برهان عقلی نیست. مطلب بعدی آن است که کلمه برکت اون خیر کثیر است، خیری که میمونه. چیزی که خیر نباشه برکت نیست، و اگر اندک باشم برکت نیست. برکه را همون اون آبی که یه جو جمع میشه و میمونه بهش میگن برکه، و این قسمت موهای جلو سینه شتر را که یک مقدار بیش از جای دیگر نرم است بهش میگن برک، که اینا مبارک ابل هست، اینا را میگن برک. پارچای برکی مال همین قسمت جلو شتر، سینه شتر هست. خب برکت اون خیر کثیره. در قرآن برکت به اصطلاح از اسماء تشبیهیه خداست، سبوح و قدوس از اسماء تنزیهیه خداست به اصطلاح. اونجا که سخن از برکت هست، سخن از عالم ملک هست، تبارک الذی بیده الملک مطرح هست. اونجا که سخن از ملکوت هست، سخن از تسبیح و قدوس و سبوح هست که در بخش پایانی سوره مبارکه یاسین دارد، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. ملکوت با سبوح هماهنگ است، ملک با تبارک. لکن این تبارک را در قرآن کریم گاهی به صورت عام ذکر میکند، وقتی کل خلقت را مطرح میکند، فمن تبارک الذی بیده خلق السماوات والارض تبارک رب العالمین، که مر الله له الخلق و ارعم تبارک الله و رب العالمین. گاهی مربوط به نعمتهای خاص است، نظیر قرآن، نظیر انسان، که بعد از نازل کردن و جریان نازل کردن قرآن فرمود تبارک الذی نزل الفرقان، یا درباره حقیقت انسان فرمود تبارک الله احسن الخالقین. میبینید کالم کاملا این عموم ها با اون خصوص خیلی فرق میکنند. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 به این صورت ذکر فرمود که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس والقمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامرو تبارک الله رب العالمین. این دیگه به نحو عام است. لکن اون چی که در سوره مبارکه فرقان آمده به نحو خاص است. آیه اول سوره فرقان است، تبارک الذی نزل الفرقان، همون تبارکی که مال رب العالمین است درباره خصوص قرآن به کار رفته، تبارک الذی نزل الفرقان، و همون تبارکی که مال کل عالم است و به طور خصوص درباره قرآن ذکر شده است، در محل بحث برای آفرینش انسان یاد شد، فتبارک الله احسن الخالقین. سرش این است که وقتی موجودی انسان می شود که با قرآن هماهنگ باشد، این نمونه چندین بار ذکر شده که چه در ذات اقدس اله در اول سوره مبارکه الرحمن، بعضی که فرمود الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان ذکر میکند، فرمود خدای رحمان معلم قرآن است، همون خدا که معلم قرآن است انسان را خلق کرد و به انسان بیان آموخت. خب اگر انسان خلق نشود خدا قرآن را به چی تعلیم میکنه؟ چطور علم القرآن بر خلق الانسان مقدم شد؟ این را الان 600 سال است که نهایون گفتند و گفتند و گفتند تا به ماها رسیده. فرمودن به این که اگر کسی شاگرد قرآن نبود، از قرآن استفاده نکرد، اهل قرآن نبود، همین یأکل و یمشی فی الاسواق بود، انسان نیست. اونی که انسان میسازد قرآن است. پس اول تعلیم قرآن، بعد آفرینش انسان. اونی که خلق شده این هیک کل انامه اللهم بلهم ازر، این هم الله کل انامه بلهم ازر. اگر بخواهد انسان بشود باید قرآنی بشود. لذا الرحمانو علم القرآن، وقتی کسی شاگرد قرآن شد میشود انسان. خلق الانسانه، اگر انسان شد حرف اون میشه بیان، اون مهمی فهمه چی میگه. اگر انسان نشد مبهم گوز، و از این جهت که بهیمه است حرف او مبهم است. بهیمه را چرا بهیمه میگن؟ من اینکه معلومه چی میگه که چون حرفش مبهم است بهیمه است. اون که حرفی برای گفتن نداره، فقط درباره اجبفین سخن میگوید و همین میاندیشد، میشه بهیمه دیگه. زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامر، این دیگه اهل بیان نیست. فتحصل معلم الرحمن است، محور تعلیم قرآن است. بعد از تعلم قرآن شخص میشود انسان. وقتی انسان شد دهن باز کرد میشه بیان. اگر انسان نشد هر چه بگوید مبهم است، برای اینکه معلوم نیست که چی دارن میگن. که خب پس تبارکه در قرآن کریم موارد گوناگون استعمال شده. یه بخش عمومی دارد که در سوره اعراف و غیر اعراف به کار رفت، یه بخش خصوصی دارد که در بخش سوره مبارکه فرقان آمده، یه بخش خصوصی دیگه هم دارد که در سوره مبارکه مؤمنون آمده. اونی که در سوره مؤمنون و فرقان آمده، یکی درباره قرآن است، یکی درباره انسان. و قرآن شناسنامه انسان است. اگر کسی هویت قرآنی نگرفت دیگه انسان نیست. خب فرمود فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بعد می فرماید برای این که ربوبیت شما تنها در این نیست که ما شما را آفریدیم و بخواهیم رها کنیم. آسمانی که بالای سر شماست برای شما آفریدیم با نظم خاص، زمینی که زیر پای شماست برای شما خلق کردیم با نظم مخصوص، هوا و فضایی که بین شما و آسمان است برای شماست با نظم خاص. الحمدلله العالمین. فرمود ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، هفت راه. حالا اینها راهن برای کواکب که یک از محتملات است، زیرا ستاره را و کوکب را میگویند طارق. در سوره مبارکه طارق آمده است و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب. کوکب طارق است، تطرق میکند طریق را، راه را میپیماید. رهنورد این راه، ره پوی این راه همون کواکب است. خب اگر یه سلسله آسمان های دیگه هم داشتیم که این درش بسته است فقط به روی مؤمنین باز میشود، اون وقت اون طرائق است برای طارقان ملکوتی. اگر فرمود این آسمون ها بروی کفار باز نمی شود لا تفتحو لهم ابواب السماء، معلوم میشه غیر از این آسمان های عادی که ریاضی و نجوم و هیئت به سراغ اون می رود یه آسمان دیگری هم هست، برای که این آسمان های ظاهری که الان ترمینال شده برای اونا. اینی که در قرآن فرمود درهای آسمان بروی کفار باز نمی شود، اینا که الان سفینه های با سرنشین و بی سرنشین و همه این قسمت ها بردن، که این کدوم آسمان است که درش بروی کفار باز نمی شود؟ فرمود لا تفتحو لهم ابواب السماء، این همون آسمان است که اوها فی کل سماء امرها، این همون آسمان است که تو بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه در محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه مشخص کرده. کسی از شام آمده سوالاتی ردیف کرده از روز مبارک است امیر سلام الله علیه، سوال کرده که کم بین الارض و السما، حضرت اشاره کرده به وجود مبارک امام مجتبی که شما جواب رو بدید. اونا تعجب کردن که چگونه مثلا از یک کودکی یا مثلا نوجوانی این سوال جواب توقع است. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه در محضر استعمی سلام الله علیه دست جواب اون سوال که گفت کم بین الارض و السما، فبود مد البصر و دعوت المظلوم. سید الاستاد ذیل این آیه روایت فبود، این از غرر روایات ماست، برای اینکه وجود مبارک امام مجتبی بین سماعین جمع کرده. ما یه سمایی داریم که فرمود قد خلقنا فوقهم سبع طرائق، یه سمایی هم داریم که درش بسته است فقط بروی مؤمنین باز می شود، بروی کفار باز نمی شود. لا تفتح لهم ابواب السماء. یه سمایی هست که وحی گیرنده ها در او مستقرن که اوها فی کل سماء امرها، یه سمایی است که به سماع رزقکم و ما توعدون و نور حق مثل ما اندکم تندقون. پس ما یه همچه سمایی هم داریم. وجود مبارک امام مجتبی فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور آسمان ظاهر است تا چشم میبیند آسمان است، دیگه نمیشه برای او متر و کمیت مشخص کرد. اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم، آه مظلوم تا اونجا میرسد. مد البصر مال آسمان ظاهری است، دعوت المظلوم دعا و آه مظلوم اون مال آسمانی است که در اون بروی کفار باز نمیشود. بنابراین این که فرمود طرائق اختصاصی به السماء و طارق ندارد، هر که بتواند هر آهی بتواند اونجا برود جز طارق اون طریق است. چه کسی اهل اون آه باشد اهل اون راه باشد اون راه را تطرق کند دمانند آن. بنابراین هر دو معنا را میتوان از این کریمه استفاده کرد. پس بنابراین اختصاصی به طارق به معنای کوکب ندارد که فرمود و السماء و طارق به ما ادراک ما طارق النجم ثاقب، بلکه هر دو قسمشان میشود. بعد برای اینکه روشن کند خدای سبحان به بشر خیلی عنایت دارد اسم ظاهر را به جای زمین ذکر کرده. اگر میفرمود ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق و ما کنا انکم غافلین، مطلب تعدیه می شود. اما اسم ظاهر آورده به جای زمین فرمود ما کنا عن الخلق غافلین. خلق یعنی مخلوق، یعنی ما از شما از اون جهت که مخلوق هستید و محتاج به عنایت خالقی از شما غفلت نداریم. پس آسمان ها را برای شما آفریدیم که فرمود سخر لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. الانم با پیشرفته ترین صنایعی که در بشر در اختیار دارد به کمک ستاره ها جا به جا میشه، به کمک قطب هاست جا به جا میشه، به کمک استوا جا به جا میشه، یعنی تنظیم حرکات هوایی هواپیماها دریایی کشتی ها به وسیله همین ستاره ها و قطب ها و جهات چندگانه دیگه به همین وسیله هدایت میشن. خب فرمود به این که مال آسمان ها و انزل من السماء ماء بقدر، همه این قطرات باران رو اندازه شده است یک، فاسکنناه فی الارض، این دو، و انا علی ذهاب به لقادرون، این سه. در نوبت دیروز اشاره شد که این با آیه پایانی سوره مبارکه ملک هماهنگ است که قل ارایتم من اصبح ماکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اما مستحضرید که جناب زمخشری میگه این در تهدید، در ایعاد، در وعید خیلی قوی تر از آیه پایانی سوره ملک است. یک، 18 جهت رو برخی ها شمردن، 12 جهت را دیگران اضافه کردن، 30 نکته ادبی در این انا علی ذهاب به لقادرون هست که در آیه قل ارایتم من اصبح ماکم غورا فمن یاتیکم بماء معین نیست. هر دو در معرض تهدید است، اما این 30 نکته تهدیدی بیشتر داره. این تهدید گاهی درباره خود زمین انسان هاست، گاهی درباره نعمت هایی که خدای سبحان به انسان داده است. درباره خود انسان ها فرمود به این که خداوند شما را آفرید، اگر بخواهد شما را میبرد. آیه 133 سوره مبارکه انعام این بود، و رب و کل غنی و ذر رحمه این یشا یذهب کن و یستخلف این بعد کن آقو من آخر ما یشا، چون که در آیات دیگه در من بعد کن قوم من آخری، دیر به جنبید شما را میبرند دیگر را میاره. خب این یشا یذهب کن معناش این نیست که شما میمیرید گروه دیگه میان. خب بله، بشر همینطور دیگه، تا بود چنین بود، یه عده میبرن یه عده زنده میشن. این که تهدید نیست، همواره ذات اقدس اله یه نسلی رو میبره نسل دیگر رو میاره، این که تهدید نیست. تهدید اینه که شما را ذلیلانه به مقصد نرسیده از مرکب پیاده میکند و به گور میفرسته. این که فرمود این یشع یذهب کن و یعته به خلق جدید یا من بعد کمشا، اگر خدا بخواهد شما را میبرد دیگری رو میاره. خدا هر روز در این کار رو بکنه که هر روز شما سری به بیمارستان میزنید یه عده نوزادن، هر روز سری به گورستان میزنید میبینید که اونجا هم بگو لا اله الا الله. این دیگه امر عادیست دیگه، این دیگه جای تهدید نیست که خدا فرماد اگر خدا بخواهد شما رو میبرد. خب هر روز داره این کار رو میکنه، پس یه وقت طبیعیه اون تهدید نیست. یه وقت است نه، شما که سواره هستید هنوز به مقصد نرسیدید، شما رو پیاده میکنه دیگری رو سوار میکنه. اون آیه که دارد ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، بیانگر اینه، اما دیر به جنبید شما رو پیاده میکنه، یه در سواره میکنه، نمیذاره با اسلام اینجور بازی بکنی. این یه حرفه، این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، نه اینکه شما رو بر یه دی میاره، نه شما رو میبره بهتر از شما رو میاره، این دینش حفظ میکنه. بنابراین این که فرمود ذهاب به لقادرون میخواد بگه خلفی نمیدرسیم، این خوشتالیست، اون ترسالی رو گرفتیم و خوشتالی دادیم، دیگه بارون نمیاد برای شما. و انا علا ذهاب بهی لقادرون، مثل این که در آیه سوره مبارک انعام و مانند آن میفهمد شما هنوز به مقصد نرسیده، شما رو پیاده بکنم میبره یه دیگه میاره. بنابراین دو جور بردن و آوردن است، یه جور به طور طبیعی است که هر روز خدا یه دره میبره یه دره داره میاره، این عذاب نیست. یه دره عمر خوبی کردن، با برکت زندگی کردن، مرفه بودن، متنعم بودن، مؤمنانه زندگی کردن، رحلت کردن، اعقابی هم خدا نصیب اونها کرده داره میاد. این هر روز است. اما این گونه از آیات که فرمود شماره میبره اگر بخواهد شماره میبره یه دیگه میاره، این تهدیده. این یذهب کمی که در سوره مبارکه انعام است مانندون تهدیده، چه این که به انا علا ذهاب بهی لقادرونی که محل بحث ماست در سوره مؤمنون، اونم تهدیده. و انا علا ذهاب بهی لقادرون، میبریم. خب این باران میبریم. بعد خب حال قبل از این که این باران را ببریم، این باران از در چند مقطع کارایی داره. یه مقداری که نزدیک به سطح زمین است برای رشد این گیاهان و خوشه ها، یه مقداری که یه فاصله داره برای درخت ها، یه مقداری که فاصله بیشتری داره برای کندوکاو چاه و قنات و چشمه ها، و اگر دیر به جنبید ما دستور میدیم اینا یه قدر پایین تر برن که در دسترس شما نباشن. فانشأنا لکم بهی جنات، باغهایی من نخیل و اعنام، که اینا سبقه غذایی دارد. گذشته از اینکه سبقه غذایی دارد، لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون، هم میوه برای شما هم غذا. اما و شجرتن که تخرج من طور سینا، در جریان طور سینا اونجا چند تعبیر هست که اگر ما رو مکسور خوندیم معلوم میشه اسم مکان است، و اگر مکسور نخوندیم غیر منصرف بود نام دیگری دارد. آیا خود سینا به معنای زیت درخت زیتون است؟ طور یعنی جبل، چون در اون جبل اون محدوده کوهستانی این درخت بیش از جای دیگر و بهتر از جای دیگر رشد میکند، جهاتی است که هم در ذیل این آیه گفته شد هم در ذیل آیه به طور سینین، که تن بتو به دهنه و سبغن للآکلین، هم روغن زیتون برای شما نافع است، هم وسیله است برای غذا خوری خودن که خورشت غذای شماست. و ان لکم فی الانعام لعبرتن نسقیکم مما فی بطونها، درباره حیواناتم سوره مبارکه نحل اونجا تا حدودی مبسوطاً بیان شده که حیوانات که ذات اقدس اله خلق میکند انواع و اقسامی دارد. شیری که از اونها نصیب انسان میشود در بخشای آمده است که من بین فرس و دم، آیه 66 سوره مبارکه نحل این بود، و این لکن فل انعامل عبرتن نسقیکم مما فی بطونهی من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، از بین جدار خون و جدار مدفوع این لبن طیب و طاهر شفاف بیرون میاد. الان شما این چشمه هایی که در دامن یک کوه البرز یا غیر البرز است میبینید این صدها سال داره میجوشه، از لجن بیرون میاد دیگه، اونجا که لوله کشی نیست که، از وسط گلولای بیرون میاد دیگه، هر چی شما بکنید یا گل از تو لای یا تو لجن، از این لجن ها آب شفاف در میاره. نه اون لجن مجاز است که به این آب بچسبه، نه آب مجاز است که خود را آلوده کنه، این باید شفاف و صاف در بیاد. یه قدری شما بخواهید با کلنگ بکنید ببینید لجنه، اما تو این لجن این همه آب شفاف و زلال در آوردن کار رب العالمینه. شما مسیر شیر و پستان شیردهی گوسفند و گاو را که بشکافید جلوتر برید ببینید یه دیوار مدفوع است، یه دیوار خون، بین خون و مدفوع این لبن شفاف در میاد، که این در سوره مبارکه نحل آیه 66 مشخص شد. فرمود این وسیله عبرت است برای شما. و ان لکم فی الانعام لعبرتا نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بعد من ثمرات النخیل و الاعناب، گاهی در قرآن مسئله دامداری قبل از کشاورزی ذکر میشه، گاهی هم به عکس. در محل بحث ما کشاورزی قبل از دریان دامداری ذکر شده. فرمود و این لکن فل ان عامل عبرتن نسقیکم مما فی بطونها، که شرحش در آیه 66 سوره نحل گذشت، و لکم فیها منافع و کثیرتون، که دامداری شما و لبنیات شما از این را تأمین می شود و منها تأکلون. اما درباره این که اگر انسان اشکال شده بود که اگر انسان در بدء پیدایشش مجرد باشد چگونه برابر سوره نحل والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، کسی بپرسد که خب ممکن است مجرد باشد و چیزی نداند و بعد یاد بگیرد، نظیر این که ملائکه مجردن و اسماء الهی را از وجود مبارک آدم طبق و انبیهم یاد گرفتن. این برای آن است که فرشتگان صدها مسئله الهی را می دانستن، از قبل با عالم بودن، از بعد باز بودن، منتها علمی روی علم آمده، نه اینکه چی را ندونستن. از امون اول عرض کردن اتجعلوا فیها، ما میخوایم سوال بکنیم بفهمیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اینا رو عالم بودن، اهل تسبیح بودن، اهل تقدیس بودن، منتها یه چیزهای دیگری را به وسیله انسان کامل آگاه شدن. این نشان اون نیست که یه چیزی مجرد باشد و هیچی رو نداند. بنابراین اونها با اینکه مجرد بودن خیلی از چیزها رو بعداً یاد گرفتن. گذشته از اینکه در هم اول سوره مبارکه بقره جریان هست آدم و هست ملائک، حضرات ملائکه و کیفیت تعلیمشون با بساط دنیایی هماهنگ نبود، اون نشأه خاصی است که قبل از حبوط وجود مبارک آدم سلام الله علیه به دنیا، نه به زمین، به این دنیا اون مرحله برقرار شد. لذا باید این سوال و جواب را مناسب با اون نشأه، با اون مرحله ارزیابی کرد. خب چون فرق میکند دیگر، اگر تجردشون نظیر تجرد انسانی باشد خب بله، اما اگر تجردشون تجرد بالاتر باشد بر اساس بما منا الا له مقام معلوم، منمشه بالاتر نمیرن دیگر. ولی انسان مقام معلوم ندارد، انسان میتواند اقرأ وارقأ بشود، رب زدنی علمن بگوید و مانند اون. بله، منتها باید با اون عالم مشخص کرد آیا اون عالم عالم دنیا بود، زمین بود، تعلیم و تعلمشون نظیرم تعلیم و تعلم حصولی بود، یا تعلیم و تعلم اسماء الهی برابر اشراق و اشهاد است نه برابر تعلیم حصولی به مفهوم. برای اینکه اونجا این اسماء الهی که ذات اقدس اله اونها را یاد هست آدم داد، یه الفاظ نبود، یه مفاهیم نبود. همین اسمایی که در دعای کمل میگیم به اسمایی که اللتی ملعت کل شی، یا در دعای سمات یا در دعای ندبه میگیم با اون اسمی که نسبه با اون اسم کوها مرتفع شدن، با اون اسم زمین منخفض شد، با اون اسم فلون قدرت پدید آمد، اینها حقایق عینی و خارجی هن. این الفاظی که ما مطرح میکنیم سومین یا چهارمین مرتبه هن. ما به چیزی میگیم الفاظ به اسما که دلالت بر مفاهیم داشته باشد، اون مفاهیم بر مصادیق منطبقن، پس این الفاظ اسم است برای مفاهیم و اون مفاهیم سمن علامتن برای مصادیق، اون مصادیق مظهر قدرت الهی هم که اون اسمای الهی ظاهر است و حقایق خارجی میشه مظهر. اون چرا که ما تلفظ میکنیم اسماءه، اسماء 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 الله است، زیرا این الفاظ اسماء است برای مفاهیم، مفاهیم الفاظ است برای مصادیق، مصادیق الفاظ است برای چون مظهرن برای اون حقایق الهی، چون حقایق الهی ظاهر در این مظهرن، اون حقایق الهی که در مرتبه چهارم هستن اسماء الله هن. و اگر گفته شد اسماء خدا توقیفی است، نسبت به اون امر قطعی است، اما نسبت به این البته یه تعدب فقهی است. خب و این لکن فل انعام لعبرتن نسقی کم مما فی بطونها و لکن فیها منافع و کثیرتون و منها تأکلون، که توضیح این در ذیل آیه 65 و 66 سوره مبارکه نحل گذشت. الحمدلله رب العالمین.